رساله طلب و اراده مرحوم اصفهانی صفحه اول خط اول. فائدتون المشهور بین الامامیه و المعتزله ان طلب عین الاراده و المعروف من الاشاعره هی المغایره. در این رساله ابتدا درباره طلب و اراده بحث میشه که آیا این دوتا یکی هستند یا مختلفند. بعد در ادامه بحث جبر و تفویض هم به طور مختصر مطرح میشه، یعنی بحث کشیده میشه به اموری که ناچار میشه ایشون وارد بحث جبر و تفویض هم بشه. نزا در اینه که وقتی خداوند از کسی مثلا طلب میکنه نماز را، دستور به اقامه نماز میده، پیداست که اراده تشریعی هم داره. حالا میخوام ببینیم این دستوری که میده همون اراده تشریعیه یا اراده تشریعی یه چیزی دیگری است غیر از اون طلب. امامیه و معتزله معتقدن که طلب و اراده یک چیزند. اما اشعار معتقدن که این دوتا با هم تفاوت دارند. توی این کتاب باید یکی از دو قول انتخاب بشه، تو این رساله باید یکی از دو قول انتخاب بشه. ابتدا مقدماتی ذکر می کنند، مثلا اصل اراده چیه، بعد اراده تشریعیه چیه. اینجور مقدمات مورد بحث قرار می گیره، بعدن وارد استدلال میشن. بیشتر مباحث این کتاب تو مقدمات این استدلال بحث میکنه. خب بحث های مهمی هم هست. خود اراده معلوم میشه، فرق اراده در خدا با خلق معلوم میشه، بعد اراده تشریعی اراده تکوینی گفته میشه و معلوم میشه که بحث ما در اراده تکوینی نیست. یعنی وقتی که خدا طلب میکند طلبش با اراده تکوینی یکی نیست. حرف اینی که با اراده تشریعی یکی است یا نه. اراده تکوینی اراده ایست مربوط به خود مرید، اراده تشریعی مربوط به خود مرید نیست. مرید اراده میکند فعل غیر را، این میشه اراده تشریعی. وقتی مولایی به بندش دستور میده این دستور دستور تشریعیه، بهش میگه مثلا فلان چیز رو تهیه بکن یا فلان کار رو انجام بده، کارو باید این مأمور انجام بده، نه خود این مرید. مرید اراده تشریعی میکنه که اون شخص مقابل کار رو انجام بده. خداوند اراده میکند که من نماز بخونم. این اراده ای که این اراده میشه اراده تشریعی. اما اگه کار خودش اراده کرد، اراده کرد که کسی رو خلق کنه، یا اراده کرد که من با اختیار خدا نماز بخونم که مجبور بشم به نماز، این میشه اراده تکوینی. خدا اگه اراده تکوینی بکنه به نماز من نماز رو باید بخونم، نمیتونم تخلف کنم. اما در اراده تشریعی منو به اختیار خودم واگذار میکنه، میگه که تو این کار رو به اختیار خودت انجام بده. از همین جا بحث جبر اختیار شروع میشه، چون بحث در اراده تشریعیه و در اراده تشریعی مأمور مختاره که مراد رو انجام بده یا نده. به این جهت بحث اختیار و جبر شروع میشه که دنباله همین رساله در اواخرین رساله بحث جبر و تفویض میخونیم. ایشون در ابتدا بعد از اینکه اشاره به نزاع کرد وارد بحث در اراده میشه و اراده رو به طور مطلق توضیح میده. و چون اراده به طور مطلق تقسیم میشه به اراده خداوند و اراده عبد، ناچار میشه هر دو رو بیان کنه. بحثش در اراده مطلقه، یعنی چه اراده خدا چه اراده عبد. و چون این اراده مطلق دو تا مصداق مختلف داره، ناچار میشه اینا رو جدا جدا توضیح بده، اراده خدا چگونه است، اراده ما چگونه است. والا بحث در اراده خداوند تنها یا در اراده عبد تنها نیست، بس مطلقه. چون این دو تا اراده ها که مصداق اراده مطلقن با هم تفاوت دارن، ایشون دو تا بس مطرح میکنه جدا جدا. در ابتدا میفرماد که از تعبیری که در تفسیر اراده آمده ما معنای مطلق اراده رو در میاریم، استفاده میکنیم. البته توجه کنید اینجا نه اراده تکوینی الان منظور ماست، نه اراده تشریعی، مطلق اراده رو میخوام بحث کنیم، بعدن تقسیم میکنیم به تکوینی و تشریعی. ایشون میفهمد که اراده رو سه جور معنا کردند، سه جور تعبیر کردند. غیر از اراده سه تعبیر دیگه داره: ابتهاج، رضا و محبت. همین که مثلا میگه اراده رو معنا کنیم در فارسی، میگه خواستم. خواستم یعنی چی؟ یعنی راضی بودم، یعنی محبت داشتم، یعنی خوشم می آمد. ابتهاج یعنی خوشم می آمد. پس اراده در عربی تعبیر دیگر هم دارد: ابتهاج یعنی خوش آمدن، رضا پسندیدن، و محبت دوست داشتن. که گاهی میگه من اراده دارم این کار انجام میشه، میخوام یعنی دوست دارم. این در مورد خداوند و عبد هر دو هست. در مورد هر دو اراده این سه تا عبارت صدق میکنه. در باره اراده انسان یه تعبیر دیگری هم داریم که اون تعبیر رو حق نداریم در مورد خدا به کار ببریم، و اون عبارت از شوقه. اراده به معنی شوق. خدا رو نمیشه گفت شائق، به بشر گفته میشه شائق، اما به خدا گفته نمیشه. چون شوق چه در لغت چه در اصطلاح معنایی دارد که این معنا مناسب خداوند نیست. شوق یعنی طلب شیئی که موجود است من وجهن و مفقود است من وجهن آخر. اگه چیزی رو من ندارم ولی یا مثلا بالقوه دارم، بعد میخوام بالفعلش کنم، گفته میشه اصطلاحاً که من به این چیز شائقم، که باید یه سرنخی از او داشته باشم بعد کاملش رو به دست بیارم. شوق اینه معناش. گفتن در خداوند شوق نیست، چون این چنین نیست که خداوند فاقد کمالی باشد تا به اون کمال شوق داشته باشد. اما ماها این چنین نیستیم، ما کمالی رو که لایقش هستیم گاهی نداریم، لذا شوق به تحصیلش پیدا میکنیم. در عقول هم گفتن شوق نیست، به خاطر اینکه عقول هم اون کمالاتی که باید داشته باشن بالفعل دارن، هیچ کمالی رو فاقد نیستن که بخوان شوق به تحصیلش داشته باشن. در مورد خداوند و در مورد عقول عشق رو ثابت کردن ولی شوق رو نفی کردن. عشق یعنی حفظ کمال موجود، حفظ کمال موجود. خب خداوند کمالش موجود است، به ذات هم موجود است. عقول کمالشون موجوده، بلغیر موجوده، هر دو کمال موجود دارن، پس حفظ میکنن کمال موجودشون رو، نه تحصیل کنند کمال رو، چون کمالی رو فاقد نیستن که بخوان تحصیل کنن. بنابراین عشق در مورد خداوند صدق میکنه، در مورد عقول هم صدق میکنه. اما شوق اختصاص به مادون عقول داره، یعنی نفوس و موجودات مادی، اینا شوق دارن. شوق به این معنا که کمالی رو فاقدند ولی لیاقت داشتن اون کمال رو دارن، لذا در صدد تحصیلش برمیان، اون کمال رو تحصیل میکنن و میشن صاحب اون کمال. این چنین حالتی برای خدا نیست، برای عقول نیست، لذا اونا شایق نیستن. اما برای نفوس به پایین این حالت هست، لذا اونها رو اطلاق شوق میکنیم. که این در نمط هشتم اشارات کاملا توضیح داده شده. ابن سینا بیان کرده که در کجاها شوق جاری است و در کجا عشق جاریست. عشق رو در همه جا جاری دیده، اما شوق رو در عقول و واجب تالا جاری نکرده، چون شوق یعنی تحصیل کمال مفقود، اما عشق یعنی حفظ کمال موجود. در مورد خداوند حفظ کمال موجود جایزه، ولی تحصیل کمال مفقود جایز نیست. در مورد ما هم عشق به کمال موجود یعنی حفظ کمال موجود هست، هم تحصیل کمال مفقود هست. اون وقت شوق چون در مورد خدا نیست، از اراده خدا تعبیر به شوق نمیشه، اما از اراده ماها تعبیر به شوق میشه، زیرا که ما شوق داریم. این دکی عرف کمال الهی نیست، کمال الهی نیست که مفقودش باشه. بله، ما کمال خودش رو گفتیم. خدا هیچ کمال مفقودی نداره که تحصیل کنه. ممکنه خداوند کمالی رو برای من آماده کنه. این معرفت من به خدا کمال خدا نیست، کمال منه. خداوند میفرماید من این کار رو کردم تا ظاهر بشم، جودم رو ظاهر کنم، نه که جود به دست بیارم، ظهور به دست بیارم. ظهور ماهاییم، یعنی خدا جانب ما رو رعایت کرد، نه جانب خودش رو. این مفقود برای خدا نیست، مفقود برای منه. یعنی خدا کمالی رو از دست نداده، ما هیچ کنون کمال خدا نیستیم. اگه کمال خدا بودیم قبل از وجود، خدا این کمال رو نداشت، بعدن تحصیل میکرد این کمال. ولی شما کمال الهی نیستیم. شناخت خدا هم کمالی برای خدا نیست، شناخت خدا کمال برای ماست. اون جایی که مربوط به ما میشه شوق صدق میکنه. یه حدیثی داریم، ما تردد فی شیء انا فاعله کترددی فی قبض روح المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. این کراهت در مقابل شوقه، کراهت در مقابل شوقه. اینجا کراهت رو خدا بر خودش ثابت کرد. حالا از اون طرف من شائقم که این بماند، تو عبارت نیست، من دارم از خودم در میارم، من شائقم که این آدم زنده بماند، ولی او دلش نمیخواد بمیره، منم دلم نمیخواد اذیتش کنم. هیچ جا خودم میگم هیچ جا من مردد نشدم جز اینجا که من میخوام اینو بمیرونم. مؤمنه ولی او دلش نمیخواد بمیره، من مرددم چه کنم؟ چون خیلی مسئله است که خدا تردید به خودش نسبت میده. علما توی مسئله گیر کردن که باید چجوری حلش کنیم، چه خدا تردید به خودش نسبت داده، کراهت به خودش نسبت داده مقابل شوقه. این دیگه توجیه شده، آوردن تو مراتب نازل درستش کردن، چون آخر جلد 6 اسفار هست توضیحش. حالا توضیحش به نظر صدره ها، صدره نظر خودش گفته، بعضی معتقدن جور دیگه باید توضیح داد. علایال منظورم این بود که شوق در مورد خداوند غلطه. اگر هم یه جایی شما شوق و چیزی دید با توجیهش کنید، همونطور که الان توجیه شد که مربوطه به خلق نه مربوطه به خدا. یعنی خدایی که میخواد خلق و کامل کند، برای اون معرفت رو درست کرده. من یعنی خدا میگه من آماده کردم این وسیله رو برای اینکه دیگری به کمال برسه، نه خودم به کمال برسم. پس شوق در اینجا اسناد، اگر اسناد داده نشده، ولی اگر اسناد داده بشه به خدا، باید اینجوری توجیه بشه. خب من عبارت مرحوم اصفهانی رو بخونم، این قسمتش رو بعد بقیه شو ادامه بدم.
عشق معنای حفظ کمال موجوده، چیزی نیاز به حفظ داره که زوال پذیر باشه، ولی اگر زوال پذیر اصلا نباشه که دیگه نیاز.
همون زوال پذیری نبودن حفظه. برای خداوند همون وجوب حافظه، برای عقول افاضه الهی حافظه. حالا حفظ به هر ترتیب، ما کار نداریم حفظ شو. حفظ کمال موجود برای خدا چجوری حفظ میشه؟ خدا یه فشار نمیاره که حفظش کنه، همون وجوب به ذاتی که داره خودش حافظ کمالاتش، یعنی کمال ازش گرفته نمیشه، همون گرفته نشدن خودش مستاق حفظه. در عقل کمال میتونه گرفته بشه، خدا دائم الفیض، فیض رو میرسونه، این کمال حفظ نمیشه، این کمال گرفته نمیشه. پس حفظ کمال روش شما بحث نداریم که چی جوریه، خود همون وجود ممکنه باعث حفظ بشه، یا افاضه الهی باعث حفظ بشه، یا تلاش های ما، حرکت های ما باعث حفظ بشه. حفظ انهای مختلف داره. ما اون چه که لازم میدونیم در عشق اینه که کمال حفظ بشه، نحوه حفظش مهم نیست. حفظ یعنی معنی همون خود حفظ، هم که عرض کردن، همین خداوند ذات خودش رو حفظ میکنه. چی خدا رو حفظ میکنه؟ خدا با زحمت خودش حفظ میکنه؟ نه، همون وجوبش، همون وجوبش حافظه. یا کمالات رو عقل حفظ میکنن، حفظ میکنن یعنی تلاش میکنن که کمال از دستشون نره، نه، منتظر فیض الهی هم، فیض الهی هم که دائما داره میاد، کمال داره حفظ میشه. عرض میکنم نحوه حفظ مراد ما نیست، این کمالات داره حفظ میشه، حالا عامل حفظش چیه؟ هرچی هست در خودم داره حفظ میشه. خودم عشق داره به کمال، یعنی حافظ کماله. از چه طریق حافظ کماله؟ ذاتش اینطور اختزا داره، ذاتش اختزا داره که کمالش حفظ بشه، ذاتی که واجب است. صفحه اول، این سطر اول، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی سقطان فائدتان. المشهور بین امامیه و معتزله این عناوینی که اینجا با خط درشت نوشته شده، عناوین رو مسهل داده، عناوین خوبی، حالا گاهی من میخونمش گاهی نمیخونم، چون پشت سر این عنوان خود مرحوم اصفهانی مطلب گفته، دیگه احتیاج به خوندن عنوان نیست. مشهور بین امامیه و معتزله اینی که طلب این اراده است، یعنی این اراده تشریعی، و معروف از اشاره مغایرته، یعنی اینا طلب اراده رو مغایر هم میبینن و میگن دو چیزه، برای خدا یه طلبی هست و یه اراده تشریعیه. و وافقهم علیها، یعنی علل مغایرت، بعض اصحاب اینا، بعض اصحاب هم مغایره و مغایرت شده. و یه هم بقی قبل از خوز، یعنی ورود فی المطلوب، رسم و اموره. یه مطالبی باید گفته بشه که عرض کردم، ایشون مقدماتی رو میاره که مفردات بحثه، بعد با توجه به این مفردات وارد بحث ترکیبی میشه، یعنی استدلال میکنه. اونجا که وارد بحث میشه خیلی زیاد طول میشه، بیشتر بحثا بحثای مقدماتیه که لازم هست گفته میشه. همین بحثای مقدماتی در وقت استدلال ما رو کمک میکنه. احدها، یعنی یکی از این امور، فی تحقیق حقیقت ما یعن برا انها بالاراده، یعنی مفاد اراده رو، حقیقت اراده رو، آنچه که ازش تعبیر به اراده میشه. یعنی ما درباره لفظ اراده بحث نمی کنیم، درباره محکی اراده میخوام بحث کنیم. این لفظ اراده حکایت از چی میکنه؟ اون چیزی رو که محکی اراده است میخوام توضیح بدیم، یعنی معنا میخواد توضیح داده بشه، نه لفظ. معنایی که یعبر عنه بالاراده، اون معنا میخواد توضیح داده بشه، نه این عبارت که لفظ اراده است. این لفظ اراده رو کسان دیگه باید توضیح بدن که بحثشون در الفاظه، ما بحثمون در معانیست. تحقیق میکنیم حقیقت اون معنایی که از اون معنا به اراده تعبیر میشود. فانه قد اختلف القول فیها، یعنی درباره اراده اختلاف شده، غایت الاختلاف، محل اتفاق بر این که این اراده فیه تعالی علم بالاصله هست. همه قبول دارن که اراده در خداوند به معنی علم بالاصله. الان عرض میکنم بحث ما در اراده تشریعی و تکوینی الان نیست، هنوز ما اراده رو تقسیم نکردیم. در تشریعی هم علم به اصله، در تکوین هم علم به اصله، ولی الان ما هنوز بحث نکردیم. یه وقت خداوند علم دارد به این که خلق انسان اصله هست از خلق نکردنش، علمش هم علم فعلی است، این علم باعث خلق ما میشه. خود علم باعث میشه، نه خدا بعد علم داشته باشد بعد تصمیم بگیره که خلق کنه. علم علم فعلیه دیگه، همین علم میشه اراده. پس خداوند علم دارد به اینکه خلق انسان اصله است، یعنی اراده کرده این اصله رو و این اصله حاصل میشه. در تشریح هم همینطور، در تشریح هم خدا علمی به اصله داره، منتها اصلهی که تو عمل منه، توی تکوینی اصلهی که تو عمل خودشه، تو تشریح اصلهی که عمل منه. خدا علم دارد به اینکه خوندن نماز اصلهه، این میشه اراده تشریح او. بعد این رو با طلب اظهار میکنه. آیا این طلب همون اراده است یا اینکه فرق میکنه؟ از نظر لفظ خب فرق میکنه، یکی طلب یکی اراده است، تعبیرا فرق میکنه، ولی معنا یکیه. نه، پس ما در اون معناست، در ما یا عبر انها به طلب، ما یا عبر انها به اراده داریم بحث میکنیم. پس اتفاق دارن همه که اراده در خداوند به معنی علم و اصله. والذی ینساق الیه النظر الدقیق، اونی که نظر دقیق بهش منتهی می شود و به سمتش می رود، موافقا لما ذهب الیه علی التحقیق، یعنی تنهایی نیست که نظر دقیق به سمتش می ره، کسانی هم به سمتش رفتن و انتخابش کردن، هم نظر خود ما به سمتش می ره، هم معیدهایی از بیرون وجود داره. اون چه که تحقیق است اینه که لل اراده معنن آمن، یه معنای عامه که هم اراده خدا رو شامل میشه، هم اراده انسان رو، هم اراده تشریعی رو، هم اراده تکوینی رو. یعنی اصلا اراده یه معنای عام داره که بعداً این معنای عام رو تقسیم میکنه. و این کان و این کان و یعبر انها بل ابتهاج، ولو از این معنای عام یا از این اراده تعبیر میشود بل ابتهاج و رضا و المحبه فیه تعالی، در خداوند این سه تعبیر میشه و به ها، یعنی و یعبر و به همین ستا به علاوه شوق فی غیره تعالی، در مورد خداوند این سه تعبیر میشه، در مورد غیر خداوند این سه تعبیر هست، علاوه بر این شوق هم هست که میخواد ایشون بگه که شوق در مورد خدا جایز نیست ولی در مورد بشر جایز هست. اون ستا که در مورد همه جایزه، ابتهاج و رضا و محبت. والغرض هنا، غرض هنا یعنی الانی که میخوام بحث در حقیقت اراده کنیم، غرض ما اینه که چرا ما در افعالمون، یعنی در صدور افعالمون، چرا اکتفا نمی کنیم به علم، شغل هم متبر می کنیم. یعنی وقتی میخواد یه فعلی صادر بشه، تنها علم من به اون فعل کافی نیست برای صدور، من باید علاوه بر علم شوقم پیدا کنم تا این فعل صادر بشه. اما در خدا اینطور نیست، علم پیدا کند فعل صادر میشه، دیگه شوق برای خدا لازم نیست. ولی من به علم نمیتونم اکتفا کنم در صدور افعال، بلکه باید شوق رو هم زمینه کنم تا فعل صادر بشه. الان میخوام این بحث رو مطرح کنیم، چرا ما انسان ها، چرا ما کسانی که ممکن الوجودیم برای کارهامون احتیاج به شوق داریم و به وجود علم تنها نمیتونیم اکتفا کنیم؟ این الان بحثی است که میخواد ایشون شروع کنه. ببینید چطوری وارد بحث میشه. کلام ایشون اینه که آنچه که مبدع حرکات ماست یک قوه طبیعی است. اولا توجه کنید، فعلی جز حرکت ما نداریم. راه میریم حرکته، حرف میزنیم حرکته، فکر میکنیم حرکت من المبادی الالمرادی، یا حرکت الالمبادی یا حرکت من المبادی، همش حرکته. کاری غیر حرکت ما نداریم، افعال ما تماما خلاصه میشن در یک فعل و اون حرکت. اگر میگیم مبدا حرکت برای ما چیست، یعنی مبدا افعال ما چیست؟ ایشون میگه مبدا حرکات ما قوه طبیعی است. قوه طبیعی رو باید معنا کنیم. قوه طبیعی ایشون اولا جوهر میدونه، عرض نمیدونه. قوه درسته متکی به یک محله، ولی در این حال عرض نیست، جوهره. مثلا قوه محرکه در بازوی من هست، باعث میشه که من بتونم یه باری رو برترم. قوه محرکه در پاهای من هست، باعث میشه که من راه برم. قوه محرکه در زبان من هست، باعث میشه که من زبان حرکت بدم و حرف بزنم. قوه محرکه در، حالا قوه محرکه نفسانیه توی فکر من هست. همه جای قوه وجود داره که باعث میشه حرکتی تحقق پیدا کنه. این قوه ایشون یه قوه طبیعی است، منتها نفس این قوه طبیعی رو به کار میگیره و او رو مأمور میکنه تا به سمت اون حرکت که فعله بره. پس نفس خودش فاعل نیست، اون قوه فاعله و نفس قوه رو تحریک میکنه با اراده ای که داره. بعد توضیح میده، میگه نفس در مرتبه عقل امری ثابت و حرکت امری متغیر. نمیشه این حرکت متغیر رو به اون نفس ثابت نسبت بدید، مگر اینکه تو این شیء متغیر یه وجه ثباتی پیدا کنید، اون ثباتش رو به ثابت نسبت بدید، یا تو اون ثابت یه متغیر پیدا کنید، این متغیر رو به اون وجه تغییر اون ثابت نسبت بدید. مثلا نفس در مرتبه خیال متغیره، شما بیاد اون حرکت رو به مرتبه خیال نفس نسبت بدید که مرتبه تغییرش اون شدنیه، ولی اگه بخواد این حرکت رو که تغییره به اون مرتبه عقلش نسبت بدید، این درست نیست. یا فرض کنید این در صورتی که اون ثابت رو به دید متغیر ببینید، وقت میتونید اون متغیر رو به این ثابت نه من حیث و ثباته بل من حیث و حرکت نسبت بدید. حالا عکسش کنیم، یعنی فعل رو متغیر کنیم، خود حرکت رو ملاحظه کنیم. حرکت تغییره ولی یه وجه ثبات هم توش هست. وقتی شی دائما داره حرکت میکند، این شی در حرکت دوام و ثبات دارد. مثلا افلاک تغییر دارند و در همین تغییرشون ثابتند، یعنی دائما این تغییر برایشون حاصله. اون ثباتش رو میتونیم به عقول نسبت بدیم، تغییرش رو به نفسش نسبت بدیم. تغییر فلک رو به نفسش نسبت میدیم، ثبات تغییر رو به عقل نسبت میدیم. میگیم این دائم و تغییره. چرا؟ چون دائما داره عقل رو ملاحظه میکنه و چون عقل دائما کمال داره، اینم دائما خودش رو میخواد به سمت کمال بکشونه، لذا دائما حرکت میکنه. ملاحظه میکنید متحرک رو چه متغیر است، براش یه وجه ثابت درست میکنیم، بعد به لحاظ اون وجه ثابت به یه فاعل ثابت نسبتش میدیم، ولی تغییر به ماه و تغییر نمیتونه به ثابت نسبت داده بشه. همچنین اگر متغیر رو به ثابت نسبت بدید، به خاطر یه تغییری که تون ثابته بازم جایزه. چه ثبات رو در این متغیر ببینید، چه تغییر رو در اون ثابت ببینید، میتونید این متغیر رو به ثابت نسبت بدید، ولی به شرطی که یا متغیر رو ثابت کنید یا اون ثابته رو یک وجه تغییری بهش بدید، و الا اگر اون ثابت رو در ثبات خودش حفظ کنید، این تغییر هم در تغییر خودش حفظ کنید، اشتباه است که نسبت بدید تغییر رو به متغیر رو به ثابت، و الا لازم میاد که ثابت متغیر بشه یا متغیر ثابت بشه که جمع بین زدینه. این مطلب هم ایشون توضیح میده. پس حرکت های ما باید از طریق یه قوه طبیعی انجام بگیره و نفسم باید اون قوه رو سرپرستی کنه. اما کدام نفس؟ نه نفس به ماهی عاقل که ثابت است، بلکه نفس در مرتبه بعد از عقل که متغیره. اخ اینجا دو تا قول پیدا میشه، یکی قول صدراست یکم قول مشروعه. حالا اینا میخوان نفس رو سرپرست طبیعت قرار بدن، نفسی که ثابته سرپرست طبیعتی بشه که متغیره. چی کار میکنند؟ صدر را میگه نفس رو تنزلش میدیم از اون مرتبه ثبات، میاریمش تو مرتبه طبیعت، نفس تو مرتبه طبیعت متغیر میشه، وقت میتونه عامل تغییر یعنی حرکت بشه. مشا میگه نه، همونجا نگرش میداریم، نفس تو مرتبه خودش باقی مونه، تنزلش نمیدیم، ابزار بهش میدیم. طبیعت رو به عنوان یه ابزاری در اختیار نفس قرار میدیم، به نفس میگیم حالا با این ابزار تغییر بده. چون ابزارش متغیره، او هم با این ابزار متغیر میتونه تغییر ایجاد کنه و مانعی نداره. پس توجه شدید، برای اینکه نفس ثابت رو سرپرست طبیعت متغیر قرار بدن، دو مبنا درست کردن. یکی مبنای صدراست که میگه نفس رو انقدر تنزلش میدیم تا بیاد تو مرتبه طبیعت و در تبع مرتبه طبیعت بشه متغیر، بعد بتونه حرکت رو که متغیر انجام بده. اما مشرا میگه این کارو نمی‌کنیم، نفس در مرتبه خودش ثابت، ثابت نگهش می‌داریم، یک ابزار متغیر دستش میدیم، میگیم با این ابزار کار کن. پس هر دوشون چه صدرا چه مشرا قبول دارن که نفس به ماهیت ثابت نمیتونه کار تغییری انجام بده، کار متغیر انجام بده، بلکه باید یه تحولی درست کنیم. یکی تحول رو در تنزل نفس می‌بینه، یکی تحول رو در اینکه عصای خاصی رو دست نفس میدیم، میگیم با این عصا کار کن. حالا عبارت توجه کنید، من بخونم دیگه این مطالبی که از خارج گفتم فوت نشه. والغرض هنا بیان سر است در این که حاجت داریم ما در افعالمون، ببینید عبارت چطوری معنی میکنم، حاجت داریم در افعالمون به شوقی که مغایر علمه. خدا در افعالش احتیاج به شوق نداره، همون علم کافی است. ما احتیاج داریم به شوقی که مغایر علم، یعنی فعل ما با علم ما صادر نمیشه، باید شوقم پیدا کنیم تا فعل صادر بشه. اول علمه، بعد شوقه، این شوق که مؤکد میشه میشه اراده و فعل صادر میشه. ولی در خدا اینجور لازم نیست، علم کافیست. دیگه لازم نیست خدا عالم باشه، بعد مشتاق بشه، بعد شوقش رو تأکید کنه تا تبدیل به اراده بشه تا فعل صادر بشه، احتیاج به اینا نیست. حاجت به شوق مغایر علم هست فی افعالنا، فی افعالنا متعلق به حاجته. ما در افعال خودمون احتیاج به شوقی داریم که مغایره دون افعالی تعالی، خدا در افعال خودش احتیاج به این شوق نداره. علم برای خدا کافیست، همین که عالم میشه معلوم حاصل میشه. منتها به همون نوی که عالم شده ها، خدا عالم است که در ازل عقل آفریده بشه، عالم است که در این لایزال من آفریده بشه. نحوه علم خدا اینطوره، علم خداوند به عقل اینه که در ازل آفریده میشه، لذا در ازل آفریده میشه. علم خدا به من اینه که من در لایزال و در این وسط ها به نوبت آفریده بشم، منم به نوبت آفریده میشم. اگر خدا علم داشت که من در ازل آفریده بشم، در ازل آفریده میشدم. علم خدا تخلف نمیکنه، به همون نحوی که خدا عالمه به همون نحو موجودات موجود میشن، بدون اینکه تخلل شوق لازم باشه. لازم نیست بین علم خدا و خلق خدا شوقی فاصله بشه، شوق لازم نیست. و هوه این سر این که من احتیاج دارم در افعالم به شوق، سرش اینه که حالا افعال من توضیح میده که این افعال من همه از سنخ حرکتن و مستندن به یه قوه طبیعی جوهریه، و قوه طبیعی جوهریه رو نفس سرپرستی میکنه. سرپرستی که میکنه، نفس ثابت چگونه میتواند منشأ تغییر بشه؟ اون وقت اینجا توضیح میدن یا باید تنزل کنه یا باید طبیعت رو به عنوان یه ابزار در اختیار بگیرد. اون سر اینه که لا ریب در این که مبدا حرکات و انتقالات، اولا در همین زن داره اشاره میکنه که تمام کارهای ما حرکات و انتقالات، ما کار دیگه نداریم، اینو تصریح نمیکنه، اشاره میکنه مبدا حرکات و انتقالات طبیعت است. و هی این طبیعت قوه جوهری است که قائم به جسمه، یعنی حلول شده یا در بازوی من یا در زبان من یا در پای من. وقتی حرکت میکنم را میرم، اون قوهی که حلول کرده در پای من فعال میشه. وقتی دستم با دستم چیزی برمیدارم، قوه طبیعی که در دست من اون داره فعالیت میکنه. وقتی دارم حرف میزنم، قوه طبیعی موجود در زبان داره کار انجام میده. همه اینا قوه جوهریست که قائم به جسم من، یعنی حلول شدن در دست، پا، زبان، امثال زاره. و لا یستند الحرکات، یعنی لا یستند بدون واسطه، لا یستند حرکات الی نفس به ذاتها، به ذاتها یعنی بلا واسطه. بدون واسطه نمیتونید حرکات متغیر را به نفسی که ثابت هست نسبت بدید، به ذات حل عقلیت ثابته، یا باید نفس رو از مرتبه عقلی بیاریدش پایین که تغییر پذیر باشه، یا اگر در مرتبه ثابت نگرش میدارید ابزارت متغیر بش بدید، و الا اگر نه ابزار بدید نه پایینش بیارید حق ندارید یه امر متغیر رو به نفس ثابت نسبت بدید. از المتغیر به ما هو کذالک، یعنی به ما هو متغیر، اینا توضیح دادم. متغیر ممکنه در این اینکه حیث تغییر داره حیث ثبات هم داشته باشه. شما میتونید متغیر رو به حیث ثباتی که داره به یه فاعل ثابت نسبت بدید. همچنین ممکنه فاعل که ثابته یه حیث تغییر داشته باشه، وقت متغیر رو به فاعل ثابت به حیث تغییری که داره میتونید نسبت بدید. تغییر اگر در طرف فاعل یا در طرف قابل باشه میتونید این تغییر رو به هم نسبت بدید، ولی اگر در فاعل حیث ثبات رو ببینید، در فعل حیث تغییر رو ببینید، بخواد تغییر رو من حیث این که متغیر است به ثابت، من حیث این که ثابت است نسبت بدید، نمیشه. و الا لازم میاد که این متغیر در این متغیر بودن ثابت بشه و جمع ضد این کنه، یا اون ثابت در این ثابت بودن متغیر بشه و جمع ضد این کنه. از المتغیر به ما هو کذالک، یعنی به ما هو متغیران، لا یستند الی ثابت به ما هو کذالک، یعنی به ما هو ثابتون. متغیر به ما هو متغیر رو به ثابت به ما هو ثابت نمیشه نسبت داد. بله میتونید تغییرش به تغییر، ثباتش به ثبات نسبت بدین که توضیح دادن. و الا یعنی اگر بخواد متغیر رو به ثابت نسبت بدید، لازمه این متغیر رو ثابت یا ثبوت متغیر، و کلاهما خلف محال. خلفه یعنی فرض میکنی که ثابته، بعد میبینی متغیرش کردی، این خلفه فرضه. علاوه محال اون اشتباهی زدن کردی، هم خلفه هم محاله، خود خلف محاله، ولی اینجا علاوه بر خلف محال بعدی هم هست که جمع زده اینه. نعم این نمای سند قبول میکنه که بتونیم ما این متغیر رو به نفس نسبت بدیم در یکی از دو حالت، یا نفس رو تنزل بدیم متغیرش کنیم، یا به نفس ثابت ابزار و آلات متغیر عطا کنیم. نعم این نمایستن دو این متحرک این متغیر الان نفس به واسطه مرتبه نازله از این نفس، منها به نفس فرمیده، اشاره به کلام صدر داره، به واسطه مرتبه نازله از این نفس که این مرتبه نازله با طبیعت متحد میشه، یعنی نفس در اون مرتبه اصلا میشه طبیعت، نفس اینقدر تنزل میکنه تا به مرتبه طبیعت برسه و طبیعت بشه. او استخدام حال طبیعت، این استخدام توجه کن عطب من مرتبه است، به واسطه بر سرش در میاد، زمینش هم به نفس هم میگه، او به واسطه استخدام نفس به طبیعت، یا باید نفس تنزل کند و متحد شود با طبیعت، یا استخدام کند طبیعت رو. اولی اشاره داره به قول صدرا، دومی اشاره داره به قول مشا، یعنی اگر بخواد نفس کار متغیر رو انجام بدهد بنابر نظر صدرا باید تنزل کنه در مرتبه طبیعت واقع بشه، بنابر قول مشا باید ابزار طبیعت در اختیار داشته باشه. تا اینجا ایشون بیان کرد که ما احتیاج در افعالمون احتیاج به شوق داریم. از این به بعدم باز همین مطلب رو تکرار میکنه و تاکید میکنه، بعد میگه و مما ذکرنا ظاهر شد که خدا احتیاج به شوق نداری. دو تا مطلب میخواست بگه، چرا ما در افعالمون احتیاج به شوق داریم، یه مطلب. مطلب دوم این که چرا خدا در افعالش احتیاج به شوق نداری. این دو مطلب وارد شد، مطلب اول رو گفت، الان تتمش هم باقی مونده که من باید در جلسه بعد بخونم انشاءالله. مطلب اولو گفت، بعد میگه مما ذکرنا، مطلب دوم ظاهر شد که چرا خداوند احتیاج در افعالش احتیاج به شوق نداره. تتمه حرف خودمون رو و مطلبی که مقابل تتمه کار خودمون رو و اونی که مقابل کار ما، یعنی کار خدا، انشاءالله در جلسه آینده با توضیح بدیم. هم باید حرف خودمون رو تمومش کنیم، هم باید توضیح بدیم که خداوند در افعالش احتیاج به شوق نداره. این چرا جلسه آینده اینا مطرح میشه.